باشد و ممکن است که این حکم ظاهری مخالف با حکم باطنی باشد. اگر موافق بشود این اجتماع مثلین می شود، اگر مخالف بشود این اجتماع ضدین می شود. پس بنابراین چه کنیم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی که مشکلی اجتماع مثلین و اجتماع ضدین به وجود نیاید؟ عرض کردیم صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی 5 راه حل را مطرح می فرماید که از این 5 مورد 3 مورد مورد امضای خود اوست و 2 مورد را هم دیگران گفتند که صاحب الکفایه اینها را قبول ندارد. 2 موردش را دیروز مطرح کردیم، 2 راه حل را دیروز گفتیم. راه حل اول این بود که صاحب کفایه فرمودند در موارد امارات ما اصلا حکم ظاهری نداریم، اون چیزی که در باب امارات داریم منجزیت و معذریت است. پس وقتی که حکم ظاهری نداریم یه حکم بیشتر نیست و اون همون حکم واقعی است. اون شق دوم دیگه حکم ظاهری وجوب یا حرمت نیست، بلکه اون بخش دیگر که مربوط به اماره می شود فقط منجزیت و محذریت است. و خب در اینجا دیگه اجتماع مثلین نمی شود، اجتماع ضدین نمی شود، چون اصلا 2 حکم نیست. این جواب اول. جواب دوم جواب سلمنایی بود، فرمود اگر ما تنزل کنیم از اون جواب اول و بگیم در موارد امارات ما حکم ظاهری داریم، اول که گفتیم نداریم، فقط منجزیت و معذریت هست، حالا اگر بگیم که داریم، یعنی در موارد امارات هم وجوب هست، حرمت هست، یه وجوب همون حکم واقعیه، یه وجوب هم که در اماره هست، که 2 حکم بشود، فرمود راه حل دوم این است که اینطور بگیم، بگوییم اون حکم واقعی حکم حقیقی است، ولیکن حکمی که در باب اماره هست این حکم طریقی است. خب فرق اینها چیه؟ می‌فرمود حکم حقیقی اون حکمی است که مصلحت و مفسده در متعلق حکم قرار گرفته، مثل صلات و اینها که دیروز مثال می‌زدیم. ولیکن حکم طریقی اونجایی است که مصلحت و مفسده در خود انشاء حکم است، نه در متعلق حکم. یعنی در باب امارات وقتی که شارع حکم ظاهری جعل می کند، این حکم ظاهری متعلقش مصلحت نداره، خود این انشاء حکم ظاهری مصلحت داره. اسم اینو میذاشتیم چی؟ حکم طریقی. اون واقع را بهش میگفتیم حکم چی؟ حقیقی. پس یک طرف حکم حقیقی، یک طرف حکم طریقی. فرمود خب اینجا هم اجتماع مثلی نمیشه، اجتماع ضدی نمیشه، چون اجتماع مثلی و اجتماع ضدی اونجایی است که طرفین از یک سنخ باشه، یعنی یا هر دو تا حکم حقیقی باشه، بگید یا هر دو تا حکم طریقی باشه، یک طرف حقیقی یک طرف طریقی، اینها نه تضادی با هم داره و نه تماثلی با هم داره. اینم راه حل چندم بود. خب اینا رو که دیروز گفته بودیم دیگه، چون راه حل سوم به دومی گره میخورد این رو تکرار کردم و الا تکرار نمی کردیم. خب بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف وارد راه حل سوم میشود. دقت کنید اینجا این راه حل سوم را صاحب کفایه برای چی مطرح میکنه؟ میفرماید راه حل دومی که گفتیم حکم طریقی در همه احکام ظاهری پیاده نمیشود، یعنی این راه حل دوم ناقص است، در بعضی از موارد جواب میدهد ولی در بعضی دیگر از موارد راه حل دوم کافی نیست، باید راه سومی را درست کنیم
که در اون موارد باقی مونده این راه سوم مشکلی ما را حل کنه. تکرار میکنم، دقت کنید، راه حل دوم این بود که قائل شدیم که ما حکم چی داریم؟ طریقی داریم. صاحب کفایه میفهمد این حکم طریقی در همه احکام ظاهری پیاده نمیشود. حالا توضیح میدیم کجا پیاده نمیشود. این حکم طریقی در همه احکام ظاهری قابل اجرا نیست، لذا راه حل دوم پاسخگو در همه موارد نیست. بعضی از موارد را حل می کند، ولیکن بعضی از موارد دیگر باقی می ماند که ما باید راه سومی را پیش بگیریم که این موارد باقی مونده هم مشکلشون چی بشه؟ حل بشه. خب چرا این راه حل دوم ناقص است؟ برای اینکه این چرا روشن بشه یه مقدمه ای را برای شما بیان میکنیم که این را توجه داشته باشه، و اون مقدمه این است که احکام ظاهریه که در موارد امارات و اصول عملی جعل شده است اینها همه یکسان نیستند. احکام ظاهری که در موارد امارات و اصول عملیه از طرف شارع جعل شده اند اینها یکسان و برابر نیستند، اینها با هم فرق میکنند. فرقشون چیه؟ فرقشون این است که بعضی از احکام ظاهری کاشف از واقع است، کشف از واقع میکنند، ولی بعضی از احکام ظاهری صرف وظیفه عملی است، هیچ کشفی از واقع نداره، کاشفیتی از واقع نداره. مثال بزنیم تا روشن بشه. مثلا فرض کنید شارع مقدس وقتی خبر واحد را حجت می کند، خب این حجیت خبر واحد متضمن یک حکم ظاهری است، حکم ظاهری در اینجا هست، ولیکن خبر واحد کاشف از واقع است چون دلیل ظنی است، اگرچه کشف 100% ندارد، اما بالاخره کشف از واقع می خواد بکنه. یعنی در واقع این خبر واحد حالت چی را پیدا میکنه؟ کاشفیت و حریقیت الالواقع پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در باب خبر واحد اگرچه خبر واحد حکمش حکم ظاهری است، ولیکن این حکم ظاهری به گونه ایست که میخواد چی کار کنه؟ کشف از واقع کنه، جنبه کاشفیت داره. نمونه دیگر، مثلا فرض بفرمایید استصحاب هم میرسیم انشاءالله بعدن. لسان دلیل استصحاب که شارع فرمود لا تنقض الیقین بشک، این لسان کاشفیت است، یعنی یقین سابق کاشف میشود نسبت به شک لاحق. این لسان کاشفیت است، یعنی شارع نمیخواد تعبدن بگه تو این کار را بکن، نه، استصحابی کشفی از واقع میکنه، چون من یقین سابق داشتم، این یقین سابق کاشف از همون شک لاحق می شود. پس استصحاب هم مثل چی میشه؟ خبر واحد چی بود؟ کاشف از؟ استصحاب هم چیه؟ منتها جنبه کاشفیت استصحاب ضعیف‌تر نسبت به خبر واحد، فلذا اگر استصحاب و خبر واحد با هم تعارض کنند خبر واحد مقدم بر استصحاب می شود، اگرچه استصحاب هم کاشف است، ولیکن کاشفیت استصحاب به اندازه کاشفیت امارات نیست، به اندازه کاشفیت خبر واحد نیست. خب پس این دو مورد الان ملاحظه فرمودید، در این دو موردی که براتون مثال زدیم حکم ظاهری چی بود؟ وظیفه عملی بود یا کاشف از واقع بود؟ خب اینو میذاریم این طرف، ولیکن بعضی از اصول عملیه هست که اصلا هیچ کاشفیتی از واقع ندارد، صرفا شارع این اصل عملی را که بیان می کند برای آن است که انسان در هنگام شک متحیر نباشد، به یک چیزی عمل کنه. اسم اینا رو زارن وظیفه عملیه، هیچ جنبه کاشفیتی ندارد. مثلا مثل کجا؟ می فرماید مثل اصالت الاباحه یا اصالت الحلیه، فرق نمی کنه چه بگیم اصالت الاباحه چه بگیم اصالت الحلیه. مثلا در روایت داریم که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی برای تو حلاله. یعنی اگر شک کردی که این حلال است یا حرام، بنا را بگذار بر چی؟ حلیه، تا برات معلوم بشود که این حرام. خب این اصالت الحل کاشفیتی از واقع ندار، هیچ کشفی از واقع ندار، نه یه یقین سابقی وجود داره، نه یه دلیل ظنی در اینجا هست، نه شک محض است. من شک دارم که این حلال است یا حرام. میگه آقا وقتی که شک داری بنا را بر حلیت بگذار. این اصالت الحل، سوال میکنم جواب بدید، حکم ظاهریه یا حکم واقعیه؟ آیا کشف از واقع دارد یا ندارد؟ آخه هیچ کشفی ندارد. من شک کامل دارم، شک کاشفیتی از واقع نداره، شک محض دارم که این حلال است یا حرامه. توجه فرمودید، شارع که به من میگه بنا را بر حلیت بگذار، شارع که میفرماید موقع شک بنا را بر حلیت بگذار، این حلیت ظاهریه بفرمایید کاشفیت دارد یا وظیفه عملیه است؟ وظیفه عملیه، یعنی وظیفت اینه تو این کار رو بکن. توجه فرمودید، پس بناءً علی هذا احکام ظاهری سنخ واحد نیستن، اگرچه به همه اینها میگیم حکم ظاهری، ولیکن این احکام ظاهری بعضی از اونها جنبه کاشفیت از واقع را دارن، بعضی از اونها چیه؟ جنبه کاشفیت ندارن، صرفا یک وظیفه عملی برای رفع تحیر مکلفه. مکلف متحیر نماند بالاخره اینجا چی میگه؟ آقا بنا را بذار در حلیت، برو جلو، کاری به این کارها نداشته بود. پس بنا ان علی هذا، این مقدمه در اینجا روشن شد که احکام ظاهری به صنف واحد، بعضی ها کاشفن و بعضی ها کاشف. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیاییم در مانه نفی. در جواب دوم، جمع بین حکم ظاهری و واقعی صاحب کفایه چی فرمون؟ فرمون حکم واقعی را حمل میکنیم بر حکم حقیقی، حکم ظاهری را حمل میکنیم بر حکم چی؟ طریقی. وقتی که اینطور شد دیگه اجتماع مثلی نمیشه، اجتماع ضده اینم نمیشه. حالا صاحب کفایه راه حل سوم، دقت کنیم، صاحب کفایه میفرماید حکم ظاهری را که حمل میکنیم بر حکم طریقی، این مال اون احکام ظاهری است که جنبه کاشفیت و طریقیت داشته باشه، یعنی به درد اماره میخورد اون راه حل دوم، به درد استصحاب میخورد، اونها حکمشون طریقیه چون اونها طریق علل واقع هستن، اونها کاشف از واقع هستن. ولیکن در اصالت الاباحه، اصالت الحل، نمیتونیم بگیم حکمش طریقیه. چرا؟ چون اصالت الاباحه، الان گفتیم دیگه، اصالت الاباحه کاشفیتی از واقع ندار، طریقیتی ندار که بگیم حکمش طریقی. طریقه به چی؟ مثلا طریقیتی ندارد اصالت الحل. اصالت الحل چه طریقیتی دارد که ما بگیم حکمش حمله بر چی بشه؟ حکم طریقی بشه. این راه حل دوم به درد امارات میخورد، بگید با من، به درد استصحاب میخورد. استصحاب است که طریق میشه بگیم حکمش طریقیه، چون استصحاب گفتیم طریقیت از واقع دار. اماره را میتوانیم بگیم حکمش طریقیه. چرا؟ چون اماره چی داره؟ اماره چی داره؟ کاشفیت. ولی آیا این جواب دوم در اصالت الاباحه هم جاری میشه؟ نخیر، جاری نمیشه. نمیتونیم بگیم اصالت الاباحه این حکم ظاهری حکم طریقیه. کدوم طریقیت؟ اصالت الاباحه که کاشفیتی نداره، اصالت الاباحه که طریقیتی نداره. چجوری میخوایم حکمش را طریقی بگیریم؟ این یه مجرد اذن است. اصالت الاباحه اذن نیست از طرف شارع، شارع مقدم که اذن داده است به ما که این کار را بکنیم. پس در موارد اصالت الاباحه، بگید با من، حکم طریقی میشود یا نمیشود؟ میشه یا نمیشود؟ نمیشه. خب وقتی که حکم طریقی نشود، مشکل عود میکنه. چجوری عود میکنه؟ اینطور عود مشکل را دقت کنیم. شارع به من گفته تو بنا را بگذار بر حلیت، یعنی به عنوان حکم ظاهری اذن به من داده. حالا اگر حکم واقعی در واقع این حرام باشه، اینجا اجتماع ضده این میشه. طریقی هم که نمیتونیم بگیم اینجا طریقیه که با اون راه حل دوم اینجا راه حلش کنیم. پس بنابراین دوباره مشکله اجتماع ضده برمیگردد در اینجا. شارع به من فرمود اصالت العباده. اصالت العباده یعنی چی؟ اذن در ارتکاب، برو اینو انجام بده در مقام ظاهر، حکم ظاهری من اجازه به من داد. خب من رفتم اون انجام دادم، یعنی بنا را بر حلیت گذاشتم. خب ممکنه در واقع این چی باشه؟ چی باشه؟ حرام. خب احتمالش که هست که در واقع این حرام باشه. در این صورت اون وقت چی میشه؟ بگید اجتماع ضدین میشه دیگه. نمیتونم بگیم الان این حکم اصالت الاباحه حکم طریقیه، اون جواب دوم را اونجا بدهیم، چون اصالت الاباحه هیچ طریقیتی نسبت به واقع نداره. اگر استصحاب بود خوب بود، اگر اماره بود خوب بود، ولی اصالت الاباحه همچی طریقیتی نداره. نمیتونیم حکم او را حمله بر حکم بگیم حمله بر حکم طریق. بس بنا ان علی هذا اینجا چه کنیم؟ در این موارد اون راه حل دوم اینجا کارایی نداره. اینجا چه باید کرد؟ خب راه حل سوم از اینجا شروع میشه. مشکل مطرح شد، از راه حل دوم اینجا سودی به دست ما نخواهد آمد. حالا که مشکل روشن شد بریم سراغ حلش. اینجا راه حل سوم شروع میشه. اجمالش را بگم، اصل راه حل تو ذهنتون باشه، مقدماتی دارد و مؤخراتی دارد و توضیحاتی دارد که اینها را انشاءالله باید. صاحب کفایه می فرماید در این موارد مثل اصالت الاباحه بنا را می راحل سوم بنا را می گذاریم بر اختلاف مرتبه در حکم واقعی و حکم ظاهری. مشکل را با اختلاف مرتبه حل می کنیم. چجوری حل می کنیم؟ به این که اینطور می گیم حکم واقعی در موارد اصالت الاباحه فعلیت دارد ولی تنجز ندارد، اما حکم ظاهری تنجز دارد. تفاوتشون به این میشه، یکی میشود فعلی در مرتبه فعلیت، یکی میشود در مرتبه چی؟ تنجز. وقتی که اختلاف مرتبه شد، اون وقتی که باز اجتماع ضدین و اجتماع مثلین، چون اجتماع ضدین و مثلین اونجاییست که چی باشه؟ اتحاد مرتبه باشه. اختلاف مرتبه درست میکنه. راه حل سوم عنوانش چی بود؟ بگید احسن، اختلاف مرتبه. اگه میخواید عنوان بدید به راه حل سوم. راه حل دوم عنوانش چی بود؟ حکم طریقی. راه حل اول عنوانش چی بود؟ منجزیت و معزلیت. هر کدوم یه عنوان بدید تو ذهنتون بمانه. با این عناوین به قول امروزی ها میگن نمایه بدید به مطلب. نمایه بدید یعنی عنوان بهش بدید، یعنی تمام اون بحث رو که یه عنوان شما باید خلاصه کنید. راه حل اول چی میگیم عنوانه؟ منجزیت و یعنی همه ی حرفا تو همین کلمه نهفته. راه حل دوم هم میگیم چی؟ حکم طریقی، همه ی حرفا اینجا. راه حل سوم هم میگیم چی؟ اختلاف رتبه، اختلاف مرتبه. توضیح بزاده کارا این را توضیح بدن. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید که قبلن هم بارها براتون گفتیم هر حکمی چهار مرتبه دارد. یک مرتبه مرتبه ابتضاء، یک مرتبه مرتبه انشاء، یک مرتبه مرتبه فعلیت و یک مرتبه مرتبه چی؟ تنجز. این چهار مرحله میشه. مرحله ابتضاء بارها تعریف کردیم، حالا چاره‌ای نیست چون به بحث ما گره خورده، دوباره باید تکرار کنیم. مرتبه ابتضاء عبارت است از این که اشتمال بل مصلحت و مفسده. یه فعلی است میدانیم که مصلحتی داره، یا یه فعلی است میدانیم مفسده ای داره، ولی هنوز مولا بر طبق مصلحت و مفسده حکمی را جعل نکرد. میدانیم که این حکم مصلحتی داره، یه مفسده ای این فعل داره، ولی مولا هنوز بر طبق اون مصلحت و مفسده حکمی را جعل. اینه میگیم مرتبه چی؟ ابتضاء. مرتبه دوم مرتبه انشاء. انشاء چیه؟ اونجایی که مولا بر طبق مصلحت و مقصده حکمی جعل کرده ولی هنوز ابلاغ نکرده. حکم جعل شده ولیکن هنوز ابلاغ نشده. توجه فرمودید؟ به قول بعضی از آقای سر دست مثال میزدن، میگفتن مثلا فرض کنید مثل این که در مجلس شورا قوانینی تصویب شده ولی هنوز به دولت ابلاغ نشده. این مرحله میشه مرحله انشاء، چون یه مراحلی را باید طی کنه بعد از تصویب تا بعدن به دولت ابلاغ بشه که شما این را باید عمل کنید. هنوز که ابلاغ نشده، تصویب شده ولی هنوز ابلاغ، این میشه مرحله انشاء. و اما مرحله سوم مرحله فعلیته. فعلیت چی؟ اونجایی که حکم انشائی ابلاغ میشود، از طرف خدا به رسولش ابلاغ میشود که این را باید به مردم بگویی. اینجا الان میشه مرتبه چی؟ فعلیت. اینجا هست که حکم شکل میگیرد به معنای واقعی خودش. به قول صاحب کفایه بعث و زجر فعلی میشود، فعلیت پیدا میکنه. خب حالا رسول خدا هم ابلاغ کرد، این مرحله مرحله چی شد؟ فعلیه. خب دیگه تنجز کجا؟ تنجز اونجاییست که این حکم ابلاغ شده به دست مکلف برسد، یعنی مکلف علم پیدا کند به این حکم فعلی. چون ممکنه یه حکمی را رسول خدا ابلاغ کرده، شخصی دور دست همون به دستش نرسیده، این حکم الان فعلی هست، بگید ولیکن به مرحله تنجز نرسیده. مرحله تنجز یعنی چه مرحله ای؟ یعنی اون مرحله ای که صحت العقاب دارد، یعنی دیگه شارع میتواند عقاب کنه. تا به مرحله تنجز خود نرسه عقاب ندارد. چرا مثلا ممکنه رسول خدا یه حکمی را ابلاغ فرموده، مکلف هنوز متوجه نده، به دستش نرسیده، خدا او را عقاب نمی کنه. عقاب چی هست؟ بلا بیان یا بعد البیان؟ بعد البیان یعنی بیان واصلی که به دست مکلف باید برسه. پس بناً علی هذا الاساس این احکام چند مرتبه پیدا کرد؟ از این مراتب چهارگانه بحث امروز ما با مرتبه سوم و چهارم کار داریم، یعنی مرتبه فعلیت و مرتبه چی؟ تنجز. ما با این دو مرتبه کار داریم. ببینید صاحب کفایه چه کار می کنه. این نحوه عملیات فکری و ذهنی صاحب کفایه را ببینید، مشکله اصالت الاباحه را با این دو مرتبه چجوری حل می کنه. اینها هست همین فنون اجتهاد که ببینیم مجتهد چه کار میکنه. الان با یه مشکلی مواجه شدیم، میخواهیم مشکل را حل کنیم. ابزارمون هم همین ها هست، فعلیت هست و تنجز هست. ببینیم اینجا صاحب کفایه چه میکنه. خب دوباره برمیگردیم مشکل را طرح میکنیم تا حل ایشان را ببینیم چگونه. مشکل ما این بود که در موارد اصالت الاباحه شارع به ما اذنی داده است، اذن داده است در ارتفاع. خب ممکنه این اصالت الاباحه مخالف ما واقع باشد، یعنی در واقع اون شیء چی بوده؟ حرام بوده. شارع به ما چی داده؟ اجازه داده. خب الان اینجا میشه چی؟ اجتماع حکم ظاهری میگه عیبی نداره، حکم واقعی میگه نه حرام هست. خب الان اینجا شد چی؟ اجتماع. اینجا چه کنیم؟ گفتیم راه حل دوم هم که به درد نمیخوره، چون اصالت الاباحه حکم طریقی نیم. خب اینجا چه دقت کنیم؟ صاحب کاری که صاحبه که صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف میفرماید در این موارد چاره ای نداریم که حکم واقعی را از تنجز ساقطش کنیم. حکم واقعی را ها، حکم ظاهری نه، حکم واقعی را از تنجز میاندازیم. یعنی چی از تنجز میاندازیم؟ یعنی میگوییم، عبارتها رو دقت کنیم، یعنی میگوییم بر طبق حکم واقعی اراده و کراهتی در نفس نبی یا نفس ولی تحقق پیدا نمی کنه. اراده و چون هر حکمی قائم به همون چی بود؟ اراده و کراهت بود دیگه. وجوب قائم به اراده است، حرمت هم قائم به چیه؟ دیروزم که مفصل براتون گفتیم اراده و کراهت در ذات خدا معنا نداره. اراده و کراهت در شارع اگه میخوایم فرض کنیم یا در نفس پیغمبر باید باشه یا در نفس ولی باید باشه. در ذات حضرت حق تبارک و تعالی اراده به معنای میل نفسانی را، همون بحث کلامی که دیروز مفصل براتون بیان کردیم، صاحب کفایه میفرماید در این موارد اصالت الاباحه حرفی که ما باید بزنیم این است، میگیم آقا بر طبق اون حکم واقعی در نفس نبی یا نفس ولی اراده و کراهتی وجود وجود. یعنی چه؟ یعنی اون حکم واقعی از مرتبه، بگید از مرتبه تنجز ساقط میشه. یعنی بر طبق او در نفس نبی و ولی بفرمایی چیه؟ اراده و کراهتی وجود دقت کنید ها، اینجا این مطلب رو براتون توضیح بدم که تو عبارت هم گیر نکنید ان شاء الله. وقتی که میگیم این حکم اراده و کراهتی ندارد، دو جور اینو میشه معنا کرد ها، یه معناش غلطه یه معناش درسته. اگر بگیم این حکم واقعی اراده و کراهتی ندارد، یعنی از فعلیت هم بخوایم ساقطش کنیم، یعنی نفی اراده و کراهت به معنای سقوط از فعلیت به مرحله چی بشه؟ انشاء. این غلطه ها، چون اگر حکم واقعی انشائی بشه دیگه اصلا لزوم امتثال نداره. اینطور تفسیر نکنید ها، تب صاحبه که پای توضیح میده تو عبارت اینو تذکر میده، میفرماید در این موارد ما حکم واقعی میگیم بر طبق حکم واقعی اراده و کراهتی وجود ندارد، یعنی از تنجز میاد به مرحله فعلیت سقوط میکنه، نه اینکه از فعلیت سقوط کند به مرحله انشاء. چون اگر حکم واقعی انشائی بشه هیچ ارزشی دیگه نخواهد داشت، اصلا لزوم امتثالی نخواهد داشت. قبلا اگه یادتون باشه گفتیم براتون حکم انشائی لزوم امتثال نداره، حکم فعلی لزوم امتثال داره. پس ببینید در موارد اصالت الحل، در موارد اصالت الاباحه ما باید چیکار کنیم؟ حکم واقعی را از مرتبه اراده و کراهت ساقطش کنیم. منتها چجوری ساقط کنیم؟ به این که میگیم از مرحله تنجز حکم واقعی میاد در مرحله چی؟ بگید با من. از مرحله تنجز، مرحله چهارم، میاد در مرحله چی؟ سوم، که مرحله چی باشه؟ همینجا وای میسه. ولیکن حکم ظاهری در مرحله چهارم و تنجز است. پس حکم ظاهری تنجز دارد، ولیکن حکم واقعی چی دارد؟ فعلیت دارد. خب پس الان یه حکم واقعی داریم، این در مرحله فعلیت، یه حکم ظاهری داریم، اینم در مرحله چیه؟ خب بفرمایید اینجا اجتماع مثله میشه یا نمیشه؟ اجتماع ضده میشه یا نمیشه؟ چون وقتی اختلاف مرتبه شد قطعا دیگه نمیشه، چون در تناقض هشت وحدت شرط دار. یکی از وحدت ها این است که اینها در چی باشن؟ در رتبه هم باشن. الان حکم ظاهری در مرتبه، بگید در مرتبه، حکم واقعی در مرتبه، خب اختلاف مرتبه شد دیگه. وقتی که اختلاف مرتبه شد، به واسطه این اختلاف مرتبه این دو حکم در یه رتبه نیستن. اونجایی که حکم واقعی هست که حکم ظاهری نیست، اونجایی که حکم ظاهری هست که حکم، پس بنابراین هیچ وقت اجتماعی حاصل نمیشه. وقتی دو شی در دو رتبه باشن این دوتاش با هم اجتماع نمی کنه، چون اونجایی که احد و هما هست این نیست، این مرتبه‌ای که این هست اون نیست. پس بنابراین هیچگاه اجتماعی تحقق پیدا، ولی این ولی را توجه داشته باشید، ولی توجه داشته باشید که این حکم واقعی که سقوط کرد، یعنی بر طبق او اراده و کراهتی وجود ندارد، از کجا به کجا سقوط کرد؟ از تنجز سقوط کرد به چی؟ نه اینکه از فعلیت سقوط بکند به انشاء. چون وقتی میگیم اراده و کراهت نیست، این رو دو جور میشه تفسیر کرد. اراده و کراهت نیست یعنی اصلا فعلیت نداره، اراده و کراهت نیست یعنی چیه؟ یعنی چی؟ تنجز نداره. اینها با هم متفاوته ها. صاحب کفایه میفرماید در موارد اصالت الحل این حکم واقعی بر طبقش، بگید اراده و کراهتی وجود، این جمله درست باید تفسیر بشه. اراده و کراهتی وجود ندارد، نه به این معنا که فعلیت ندارد، نه، به این معنا که چیه؟ تنجز ندارد. یعنی در واقع حکم واقعی اینطور میشه که از تنجز وقتی سقوط میکنه به فعلیت، معناش این میشه که این حکم واقعی اگر من به او علم پیدا کنم چی پیدا میکنم؟ تنجز پیدا میکنم. پس بنابراین باید حکم واقعی را از مرتبه تنجز بیاریم در مرتبه فعلیت. اما حکم ظاهری در مرتبه چی میماند؟ پس در موارد اصالت الحل، دقت کنید سوال میکنم جواب بدید، در موارد اصالت الحل حلیت ظاهری در چه مرتبه ای قرار داره؟ احسن. اون حرمت واقعی در چه مرتبه ای قرار داره؟ فعلیت. خب از اختلافت المرتبتان، وقتی که دو مرتبه متفاوت شد، بله دیگه، لا یحصل اجتماع الضدین، لا یحصل اجتماع مثل هیچ کدام از اینها حاصل نمی شود، چون با وجود اختلاف مرتبه اصلا اجتماعی صورت نمی گیرد. اون مرتبه‌ای که این هست اون نیست، اون مرتبه‌ای که دیگری هست این یکی نیست، پس همیشه یکی هست دیگه، دوتا نمی شود. این همراه حل سومی که در اینجا صاحب کفایه بیان فرمود رضوان الله تعالی علیه، این را تطبیق کنیم وقتی باید بریم وارد راه حل چهارم بشویم، ببینیم شیخ چه فرموده و صاحب کفایه مخالفت اساسی کرده با استاد خودش شیخ انصاری. فعلیت خودش را داره دیگه، نه فعلیت حکم واقعی را، که فعلیت خودش را میدانم. ببینید الان این حکم ظاهری هم دارای مرتبه فعلیت است، هم دارای مرتبه چی؟ تنزله. یعنی شارع شما را فقط بر حکم ظاهری عقاب میکنه، اصلا به حکم واقعی کاری نداره که بخواد شما را عقاب کنه. الان عقاب اون حکمی که مرحله تنزل میده او در صحنه وجود داره، اون حکم دیگه اصلا در صحنه وجود نداره چون مرحله تنزل نرسیده. الان یعنی شارع از شما چی رو میپرسه؟ حکم ظاهری رو میپرسه یا حکم واقعی؟ میگه چرا با حکم ظاهری عمل نکردی؟ نمیگه چرا با حکم واقعی عمل نکردی؟ پس بنابراین حکم واقعی اصلا در مرحله در میدان اصلا وجودی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، این نعم استدراک از جواب دوم. جواب دوم جمع بین حکم ظاهری و واقعی چی بود؟ حکم ظاهری را هم می‌کردیم بر حکم طریقی. حالا میگه نه، این جواب دوم در بعضی از جاها به درد نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه، نه همه اصول عملی ها، چون استصحاب مشکلی نداره، راه حل دوم به درد استصحاب میخورد. فی بعض الاصول العملیه مشکل میشه، مثل چی؟ که اصالت الاباحه الشرعیه. اصالت الاباحه سوال میکنم جواب بدید، کاشفیتی دارد یا نداره؟ پس بنابراین حکم طریقی داره یا نداره؟ نداره. پس اون جواب اینجا به درد نمیخوره. فان الاذن فی الاقدام و الابتهام، اذن شارع در اقدام کردن، اقتهام یعنی ارتکاب، این اذن یناف المنع فعلا، منافات دارد با من. کدام من؟ اون منعی که فعلیت دارد. خب بفرمایید فضلا، منظور از این من حکم واقعیه یا حکم ظاهریه؟ حکم واقعی. مراد از اون اذن چیه؟ حکم ظاهری. یعنی این حکم ظاهری با اون حکم واقعی با هم تضاد پیدا می کنه. یناف المن فعلا کما، مثل اونجایی که فی ما صادف الحرام، اونجایی که مصادفت کند اون اذن، ضمیر صادفه به اون اذن میخوره، فی ما صادف اون اذن شارع حرام را. و ان کان الاذن فیه، اگر چه بوده باشد اذن فیه، یعنی در اون اقدام، لاجل مصلحت فیه، به خاطر مصلحت در خود اذن، نه به خاطر مصلحت در متعلقش ها که دیروز میگفتی، به خاطر مصلحت در چی؟ خود اذن. لا لاجل این کتاب هایی که شما دارید، اینجا الان چی بود؟ لاجل عدم مصلحت بود؟ این غلط 100% است، ما رو گیج کرده بود، مدتی ما گیج بودیم از اون کتاب که مطالعه میکردیم، به نسخه های متعدد، چون اصلا میدیدم این عدم اینجا جور در نمیاد، به نسخه های متعددی مراجعه کردیم، هم کتاب ما، نسخه ای که از آیت الله حکیم هست، نسخه های دیگری که بود اونجا، همه همین لعجل مصلحت انفی، نه لعجل عدم مصلحت انفی. و ان کان الاذن فیه، این عدم را خط بزن، کتابایی که عدم داره. و ان کان الاذن فیه، اگر چه می بوده باشد اذن فیه، یعنی در اون اقدام، لعجل مصلحت فیه، به خاطر مصلحتی در خود اذن، لا لعجل عدم مصلحت او مفسدت ملزمه فل معزون فیه. دیروز فرق بین حکم حقیقی و حکم طریقی را چجوری بیان میکردیم؟ کدوم عدم؟ دو تا عدم ها، دو تا عدم داری، نه قبل از لا، قبل از لا رو بخونی.
و امکان دو فیه لعجل مصلحت
آه اون کتاب شما درسته، مثل کتاب ما. بعضی ها بله، بعضی ها آیون کتابشون اینجا یه عدم داره، اینجا لعجل عدم مصلحت فیه، به اون آیون دارم عرض میکنم. کتاب شما مثل ما همین نسخه صحیحه، اون کتاب های جدید سه جلدی ها که تازه چاپ شده اونها اشتباه، خیلی اشتباه بزرگی هم هست. تعجب چطور از قلم در رفته و همچین اشتباه اینجا به وجود آمده. لعجل مصلحت فی، این اشاره به هم بحثی است که دیروز داشتیم. دیروز چی میگفتیم؟ میگفتیم گاهی از اوقات مصلحت در متعلق حکمه، گاهی مصلحت در خود حکمه. این الان همین رو میخواد بگه، میگه و این کان الاذن فیه لعجل مصلحت فیه، یعنی در خود اذن، لا لعجل عدم مصلحت او مفسدت ملزمه فی المعذون فی، نه این که این اباحه به خاطر عدم مصلحت یا مفسده ملزمه در متعلقش باشه. خب در این مورد اصالت الاباحه بفرمایید حکم طریقی جواب میده یا جواب نمیده؟ جواب میده یا نمیده؟ چرا جواب نمیده؟ چون اصالت الاباحه کاشفیتی از واقع. خب حالا که اینطور شد بریم سراغ راه حل سوم. فلا محیص فی مثلهی، راه فراری نیست الا ان الالتزام، مگر اینکه اینطور ملتزم بشویم. ملتزم بشویم که چی؟ اراده و کراهتی نسبت به حکم واقعی در نفس مولا وجود، یعنی حکم واقعی را ساقطش کنیم، حکم ظاهری را نگه می‌داریم، حکم واقعی را نزولش می‌دهیم، میاریمش از اون بالا پایین، میگیم بر طبق اون حکم واقعی اراده و کراهتی وجود ندارد. منتها دقت کنید ها، اراده و کراهتی وجود ندارد، نه اینکه از مرتبه فعلیت ساقطش کنیم ها، از مرتبه تنجز بیاریمش پایین. حالا تو عبارت نشونتون میدم اینطور باید تفسیر کنیم. خب چاره ای نیست مگر اینکه بگیم به عدم انقداح الارادت اول کراهه، یعنی عدم پیدایش انقداح، یعنی همون ظهور و پیدایش، عدم پیدایش اراده و کراهت فی بعض المباد العالیت ایزن کما فی المبدع الاعلا، همانطوری که اراده دیروز گفتیم در ذات خدا تحقق پیدا، بگیم بعض المباد العالیت چی بود دیروز گفتیم؟ نفس نبی یا نفس، بگیم آقا بر طبق حکم واقعی در نفس نبی و ولی هم اراده و کراهتی وجود، پس این حکم واقعی هیچ می شود. یه دفعه این حکم واقع چون اراده و کراهت بر طبق او وجود، قوام هر حکمی به همون اراده و کراهت دیگه، وقتی که این حکم واقعی بر طبقش اراده و کراهتی نباشد، در اینجا دیگه این حکم واقعی در میدان وجود باقی، فقط همین حکم ظاهریه میمونه، حکم واقعی دیگه را چون بر طبق او اراده و کراهتی نیست، این حکم واقع، این حکم ظاهری مونده. خب با یه حکمم که اجتماع زده نمیشه دیگه، حکم ظاهری را نگه میداریم، حکم واقعی را کنار میگذار. ببینم الان این جمله‌ای که میگم، این راه حل سوم عزیزان دقیقاً برعکس راه حل اول است. ببینید صاحب کفایی چی کار کرده. در راه حل اول چی رو از میدان خارج کردیم؟ حکم ظاهری را گذاشتیم کنار، حکم ظاهری ندار. اینجا الان برعکس داریم انجام میدیم، میگیم در موارد اصالت الاباحه حکم ظاهری تنجز داره، اینو نگهش میداریم، حکم واقعی را از صحنه حذفش میکنیم. بالاخره یکی از این دو تا باید از صحنه حذف بشه تا اجتماع ضدین و اجتماع مثلین صورت نگه. این کاری که الان اینجا میکنیم راه سوم با راه اول این فرق را پیدا میکنه. عدم انقداح اراده یا کراهت فی بعض المباد العالیه، یعنی نفس نبی و ولی، ایزن یعنی کما فی المبدع الاعلا. خب حالا مشکل اینجا میشه، اگر بر طبق حکم واقعی اراده و کراهت ما نداشته باشیم، خب معناش میشه یعنی این حکم واقعی از فعلیت ساقط بشه؟ میگه نه. دقت کنید زود داره صاحب کفایه این رو توضیح میده که مبادا اشتباه بشه. وقتی میگیم بر طبق حکم واقعی اراده و کراهت نیست، فکر نکنید از فعلیت سقوط میکنه به مرتبه انشاء. ببینید میگه لاکنهو، ضمیر لاکنهو میخوره به اون عدم انقداح اراده و کراهت، لاکن این عدم انقداح اراده و کراهت لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلیه، این موجب نمیشود که تکلیف واقعی بگید از فعلیت هم ساقط بشود، نه از تنجز فقط ساقط می شود. این عدم انقضاح اراده و کراهت از تنجز رو میاره در مرحله فعلیت، نه اینکه از فعلیت هم او را ساقط کنه. لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلیه. فعلی به چه معنا؟ به معنا کونهی، به معنای کون اون تکلیف واقعی. علا صفت و نحو، بر حالتی است که لو علم به المکلف لتنجز علیه. اگر مکلف علم پیدا کند به این حکم واقعی، به مرحله چی میرسند؟ تنجز میرسند. پس اینجا سقوط کرد از تنجز به فعلیت، نه اینکه از فعلیت به انشاء. یه مرتبه اومد پایین، اما یه مرتبه ای که او را از فعلیت ساقط نکنه. کسائر تکالیف الفعلیه التي اونچنان تکالیف فعلیه ای که تتنجز به سبب القطع بها، به سبب قطع به اون تکالیف. و کونه فعلیه، کونه ضمیر کونه میخوره به اون تکلیف واقعی. این تکلیف واقعی فعلی هست. یعنی چی؟ انما یوجب البعث او زجر، موجب بعث یا زجر می شود. عنایت کنید این بعث و زجر عبارتون اخرای همون اراده و کراهته. گفتیم بر طبق حکم واقعی در نفس نبی و ولی اراده و کراهتی وجود نداره. بله اگر علم پیدا کردیم، اون وقت در نفس نبی و ولی چی پیدا می شود؟ اراده و کراهت پیدا می شود. و کونه فعلیه، یعنی کون تکلیف واقعی فعلی است. انما یوجب البعث او زجر، تکلیف فعلی وقتی موجب بعث و زجر می شود، فی نفس نبویه او الولویه، یا در نفس ولی، که اراده میاد، فی ما اذا لم یقدح فیها، در اون زمانی که پیدا نشود، فیها یعنی در نفس نبویه و ولویه، الاذن، اونجایی که اذن در مخالفت چیه؟ نداده باشه. اگر اذن بدهن، سوال میکنم جواب بدید کجا نفس نبی به ما اذن داده؟ در اصالت الاباحه. وقتی که در اصالت الاباحه به ما اذن داد، پس بنابراین این به مرحله تنجز. اگر اذن نداد، اون وقت این به مرحله چی میرسه؟ تنجز میرسه. فی ما اذا لم ینقده، در اونجایی که پیدا نشود، فیها یعنی در این نفس نبی یا ولی، الاذن یعنی اذن در ارتکاب. حالا این اذن برای چیه؟ لاجل مصلحت فیه، به خاطر اینکه مصلحتی در این اذن وجود دارد. شارع میبینه مصلحت این است که وقتی مکلف شک داره، به او اجازه بدهد در چی؟ بنای بر حلیت بگذاره. یه مصلحتی اینجا وجود داره. خب وقتی که این مصلحت آمد، بگید شارع به ما چی میدهد؟ اذن. وقتی که به ما اذن داد، بفرمایید این اذن حکم ظاهریه یا واقعیه؟
ظاهری.
این حکم ظاهری سبب میشود که دیگه اون حکم واقعی از نفس نبی و ولی خداحافظی کند، از مرحله تنجز بیاد در مرحله چی قرار بگیرد؟ پس بنابراین این حکم واقعی وقتی موجب بعث و زجر میشه، وقتی موجب تنجز میشه، که به خاطر مصلحتی شارع اذن به مخالفت او چیه؟ نداده باشه. اگر شارع بر طبق مصلحتی حکم ظاهری اجازه داد به من، این حکم واقعی بفرمایید دیگه در نفس نبی و ولی اراده و کراهتی بر طبق او حاصل نمیشه، میاد پایین. چون فعلا الان مصلحتی که حکم ظاهری جعل میشه، این جعل حکم ظاهری سبب میشه که این حکم واقعی از نفس نبی و ولی چیه؟ خداحافظی میکنه، یعنی از اون مرحله تنجز میاد در مرحله چی قرار میگیره؟ بله اگر شارع به من اذن نده، یعنی حکم ظاهری در اینجا جعل نکنه. اگر حکم ظاهری در اینجا جعل نکنه، اون حکم واقعی بر طبقش اراده و کراهت مکلف، حتما باید اون حکم واقعی را اتیان کند، ولو به احتیاط هم که شده احتیاط کند تا حکم واقعی را به دست بیاورد. توجه فرمودید؟ پس بنا ان علی هذا، ملاحظه فرمودید در موارد اصالت الاباحه و اصالت الحلیه قائل به چی شدیم؟ راه حل سوم چی بود؟ اختلاف به چی و چی؟ آفرین، تنجز. و بعضی ها خوب جواب میدن، و بعضی ها شل جواب میدن، توجه و یا مطلب مشکل هنوز حل نشده، یا اینکه دیگه انقدر حل شده که میگن ما با این احتیاجی به جواب نداره، چقدر جواب بدیم خسته شدیم، مسئله دیگه واضح و روشن، عیبی نداره، انقدر اینا رو باید تکرار کنیم که دیگه در ذهنمون بمانه. هر کجا که رفتید چه فایده تمام شد، رفتید درس خارج این طرف اون طرف، پرسیدن آها جمع بین حکم ظاهری و واقعی چیه؟ اگه زیاد تکرار کرده باشین همینه ها، از تکرار خسته نشید، از درس و هر و تکرار و عرف تکرار خسته نشید. وقتی که شما هی تکرار کردید این دیگه در ذهن شما رسوخ پیدا می‌کنه، کفایه هم تمام شد، هر جا که برید همین جلسه و این صحنه یادتون هست، بس من ای گفتم و تکرار کردم، از این شدت تکرار تو ذهنتون هست که ما در واقع جمع بین حکم ظاهری و واقعی از طرف صاحب کفایه سه تا راه حل داشتیم: یک منجزیت، و دو حکم، و سوم اختلاف رتبه به نحو فعلیت و تنجو. توجه فرمودید این سه تا در ذهن مبارکتون انشاءالله باشه به قول قوه الهی، تا به اینجا جواب صاحب کفایه تمام شد. از اینجا به بعد میریم راه حل چهارم. راه حل چهارم در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و راه حل پنجم فرمایشات شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در رسائل است. مرحوم شیخ مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی را با اختلاف مرتبه حل کرده، مثل صاحب کفایه، یعنی صاحب کفایه از ایشون گرفتن دیگه، ایشون زودتر این راه را پیشنهاد کرده. ولیکن راه حل چهارم داریم میگیم ها، اینم خلاصه‌شو میگم تا توضیح بدیم. شیخ فرموده است بین حکم ظاهری و حکم واقعی اختلاف رتبه وجود دارد، ولیکن اختلاف رتبه اش به این است که حکم واقعی در مرحله انشائی است و حکم ظاهری در مرحله فعلیت است. اختلاف مرتبه را اینطور بیان فرموده. شیخ اعظم فرموده است در موارد احکام ظاهری که شارع حکم ظاهری جعل می کند، این حکم ظاهری در مرحله فعلیت است، ولیکن حکم واقعی در مرحله چیه؟ انشائیت است. گاهی تعبیر به شأنیت می فرماین، گاهی تعبیر به انشائی می کنن مرحوم شیخ، هر دو تا تعبیر همین مسئله را می گوید. پس بنابراین مرحوم شیخ راه حل چهارم دقیقا اصلش مثل راه حل سوم، همون اختلاف مرتبه، فقط تفاوتش توی مرتبه ها هست. صاحب کفایه می فرمون حکم ظاهری تنجز، حکم واقعی در مرحله چی؟ ولیکن شیخ می فرماید حکم ظاهری در مرحله فعلیه، حکم واقعی در مرحله چی؟ انشاء می شود. خب این راه حلیست که شیخ می گوید. دیگه حالا قبلا هم توضیح دادید اگر مرتبه ها هم مختلف شد که دیگه می دونید مشکل حل می شود. چرا مشکل حل می شه؟ چون دیگه اجتماع زده نمیشه دیگه. اجتماع زده اونجاییست که کلاهما فی مرتبته، دو مرتبه که شد، اون مرتبه‌ای که حکم واقعی هست اونجا که حکم ظاهری، اون مرتبه‌ای که حکم ظاهری هست اونجا دیگه حکم واقعی وجودی. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بر فرمایش شیخ دو تا اشکال میفرماید حرف شما قابل قبول نیست یا شیخنا. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اگر حکم اشکال اول، اگر حکم واقعی در مرحله انشاء باشد، اصلا این حکم انشائی لزوم امتثالی ندارد. خوب دقت کنید توضیح بدم این مطلب را. شارع مقدس وقتی که حکم ظاهری را قرار میدهد برای آن است که ما را به حکم واقعی برساند، یعنی فلسفه جعل حکم ظاهری این است که ما به حکم واقعی برسیم. چون حکم واقعی مهم است، شارع میاد حکم ظاهری را قرار میده. حالا صاحب کفایه میفرماید یا شیخنا، شما که فرمودید حکم واقعی انشائیه، اگر حکم واقعی انشائی بشه که اصلا لزوم امتثالی دیگه نداره، یعنی اگه ما علمم پیدا کنیم به این حکم واقعی امتثالش واجب نیست. چون قبلا گفتیم دیگه حکم تا در مرحله فعلیت نرسه وجوب امتثال نداره، حکم انشائی چه وجوب امتثال نداره. صاحب کفایه به شیخ میفرماید شما که میگید این حکم واقعی در مرحله انشاء، میدونید معنی چیه؟ معنیش این است که اگر مکلف علم به این حکم واقعی هم پیدا کنه دیگه اثر نداره، هیچ به درد نمیخوره. چرا درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه حکم انشایی اصلا لزوم امتثال نداره. من میدونم خدا یه احکامی را انشاء کرده، اما هنوز به پیغمبر ابلاغ نکرده که به امتت بگو اینا را انجام بدن. من اگر به این حکم انشایی علم 100 درصد هم پیدا کنم به درد نمیخوره، در حالی که حکم واقعی اون حکمی است که با علم به مرحله چی باید برسه؟ با علم به مرحله چی برسه؟ تنجز باید برسه. یعنی باید خودش در مرحله فعلیت باشه که وقتی من علم پیدا کردم تنجز حاصل بشه. شما میگید این حکم واقعی در مرحله انشائیته. اگر حکم واقعی انشائی باشد من بهش علم پیدا کنم، بفرمایید به مرحله تنجز میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسه، چون وقتی من علم دارم که خدا یه حکم انشائی داره، ابتسالش بر من واجبه. شما بگید من یقین دارم که خدا در لوح محفوظ احکام انشائی زیادی داره، اما هنوز به پیغمبر ابلاغ نکرده که این را به امتت بگو، اگه من علم پیدا کردم لزوم امتثال داره یا نداره؟ بس بنابراین در صورتی که همه متفقن که حکم واقعی به گونه ایست که اگر بهش علم پیدا کردیم چی پیدا می کنن؟ تنجز پیدا می کنن. پس باید در مرحله فعلیت باشه دیگه، باید حکم واقعی در مرحله این همون مشکلی که صاحب کفایه با توجه به همین فرمایش شیخ راه حل سوم فرمود، حکم واقعی از تنجز سقوط می کند به نه اینکه از فعلیت سقوط کند به. چون اگر ما حکم واقعی را انشائی کردیم دیگه این حکم واقعی علم یقینی هم که بهش پیدا کنیم دیگه لزوم امتثالی از بناهن الهاد. و اولین اشکالی که بر کلام شیخ وارد می شود آن است که یا شیخنا اگر حکم واقعی انشائی بشود چنین حکمی لزوم امتثال ولو علمم بهش پیدا کنیم لزوم امتثال دارم. بعد از آنی که صاحب کفایی این اشکارات می کند این قلتی به خودش واقعی. خوب دقت بفرمایید، جاهای دقیقیست. کل بحثایی که از اول جمع بین حکم واقعی و ظاهری خوندیم یه طرف، این چهار پنج خطی که هفت خطی که الان می خواهم بخونیم یه طرف، جاهای دقیقیست. این قلتی وارد می کند که اگر کسی بگوید این که مرحوم شیخ فرمود حکم واقعی انشائی است، یعنی قبل از تعلق اماره، قبل از آنی که اماره تعلق به ایرد به حکم واقعی انشائی است، اما وقتی اماره به اون تعلق گرفت در اینجا دیگه حکم واقعی چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. انشائی است قبل تعلق الاماره، یعنی قبل از آنی که اماره به اون تعلق بگیرد این حکم واقعی چیه؟ انشائی. اما به سبب تعلق اماره که بالاخره متلفی علمی به اون پیدا می کند، این تعلق اماره سبب می شود که اون حکم واقعی از انشائی تبدیل به چی بشود؟ فعلی بشود. پس بنابراین شیخ که فرموده حکم واقعی انشائی درسته، اما انشائی که قبل تعلق الاماره، وقتی که اماره بهش تعلق داره یعنی حجتی بر او قائم شد، حجتی بر او قائم شد دیگه فعلی می شود دیگه. قبل از این که مکلف حجتی داشته باشه انشائیه، بعد از آنی که حجتی به او تعلق گرفت بعد از این اون وقت چی می شود؟ بگید فعلی می شود. وقتی که فعلی شد اون وقت چی پیدا می کند؟ لزوم امتثال پیدا می کند. این قول قلت و حالا جواب صاحبه، صاحب کفایه می فرماید کلا. خلاصه را میگم تا توضیح بدهم. میفرماید تعلق اماره موجب فعلیت نمی شود. تعلق اماره موجب فعلیت نمی شود. چرا؟ برای اینکه این چرا روشن بشود به این مقدمه کوتاه دقت کنید. مقدمه‌ای که بارها با هم مرور کردیم دوباره میگیم. امارات شأنشون طریقیت و اراقه واقع است. واقع را عوض نمی کنن امارات. خوب دقت کنید. اماره وقتی بر یه چیزی قائم شد واقع را عوض نمی کنن، واقع را به ما نشان می دهن. مثلا بینه میاد واقع را برای ما حکایت می کنن. شأن امارات حکایت است، طریقیت است. چون که حکایت و طریقیت، لذا امارات اگر به چیزی تعلق گرفتن اون شی را عوض نمی کنن، همون جوری که هست برای ما حکایت می کنن. خوب به این نکته دقت بفرمایید. تعلق اماره موجب انقلاب واقع اماره کارش چیه؟ بگید با من کار اماره چیه؟ حکایت هست. ببینید اماره مثل یک آینه میمان، آینه صورت شما را نشان میده. اگر موی شما شانه نکرده از همون را نشان میده، اگر موی شما شانه کرده از همون را نشان میده. آینه هیچ وقت موی شانه نشده را شانه نمی کنه. کارش طریقیت است، کارش اراده است. امارات این هم مرآتیت دارد، طریقیت دارد، واقع را عوض نمی کنه. خب حالا که این مقدر روشن شد بیام در ما نحوفی. صاحب کفایه می فرماید اگر حکم واقعی انشائی است، وقتی که اماره به این حکم انشائی تعلق گرفت، همون انشائی بودن را به ما نشان می دهد، نه این که اون حکم واقعی را تبدیل به فعلیتش بکنه. چون کار اماره حکایت است، اماره می خواهد واقع را به ما نشان بدهد. حکم واقعی چی بود؟ بگید با من، فعلی یا انشائی؟ اماره همون انشائی را به ما نشان می دهد. یعنی به ما میگه آه یه همچین حکم انشائی وجود دار. اماره تأثیرگذار که نیست که واقع را که انشائی بود تبدیل به فعلی بکنه. این مثل آن است که آینه بخواهد قیافه شما را عوض کنه، محال آینه بخواهد قیافه شما را بتواند عوض کنه. چون کار آینه چیه؟ مرآتیت، طریقیت، یعنی اونی که هست نشان میدهد. اگر حکم واقعی انشائی است، اماره وقتی که به حکم واقعی تعلق گرفت، واقع را آنچنان که هست به ما نشان میدهد. یعنی چی را به ما نشان میدهد؟ حکم انشائی را به ما نشان میدهد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین به سبب تعلق اماره، اون واقع که انشائی بود هیچگاه تبدیل به فعلیت نمیشه. چرا؟ چون اصلا اماره نمیتونه همچین کاری کنه. اماره کارش چیه؟ اماره کارش چیه؟ حکایت است، مرآتیت است، طریقیت است. چیزی که طریق است، واقع را آنچنان که هست منعکس میکنه. اگر حکم واقعی انشائی است، اماره به من ارائه میکند همان حکم واقعی را آنچنان که هست. آنچنان که هست چجوری بود؟ انشائی بود. خب اماره همون حکم واقعی را به صورت انشائی به من منعکس میکنه. اماره نمیتواند حکم واقعی را عوض کند. یعنی حکم واقعی حقیقتاً تا حالا انشائی بود، از الان که اماره بهش تعلق گرفت، یه دفعه تبدیل به چی بشه؟ فعلیت بشه به سبب تعلق اماره. میفهمد هرگز چنین چیزی نمیشه. توجه فرمودید؟ چون دلیل حجیت اماره که اماره را حجت کرده، به چه عنوانی حجت کرد؟ به عنوان طریقیت و کاشفیت، به عنوان مرآتیت و حکایت. حکایت و مرآت تأثیری در واقع نمیذاره. ما بگیم آقا حکم واقعی قبل از تعلق اماره انشائی بود، حالا که اماره تعلق گرفت، اماره او را منقلبش کرد، از انشائی او را تبدیل به چی کرد؟ فعلیت کرد. هرگز چنین کاری نمیتواند بکنه. چون اگر این کار را بخواد بکنه، وقتی دیگه اماره حکایت از واقع نیست، طریق علل واقع نیست. حاکی یعنی اونی که واقع را اونچنان که هست میخواهد منتقل بکنه. واقع چی بود؟ فعلی بود یا انشائی بود؟ بعد از تعلق اماره باید همون انشائی باشه. یه اماره نمیتواند او را تبدیل به فعلیت بکنه. توجه فرمودید؟ خب باز دوباره صاحب کفایه یه انقلت دیگری بیان میکنن. بذارید این انقلت اول را بخوانی. میترسم اون انقلت چون اونی دقیق است و یه مقدارم طول میکشه، میترسم این جلسه وفا نکنه. اینو بخونیم. خود همین الان دقیقه، عباراتش هم یکم پیچیده است. ان شاء الله تتمش باشه جلسه، یه مقدارم شما خستگی کنید. هی مطالب سخت و پشت سر هم نگیم، دنبال سر هم هرستون در بیاد بگید ای بابا چه غلطی کردیم، گفتیم که یه ربع اضافه، هی هم مطالب پشت سر هم. اشکالی نداره، بالاخره طلبه بایستی که دست و پنجه نرم کنه توی همین میدان های سخت، تا این که بتوانه گلیم اجتهاد را از آب بیرون بکشه. گلیم اجتهاد به این سادگی ها بیرون نمیاد. چرا میگن اجتهاد؟ مثلا میدید اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد از ماده چیه؟ جهد است. جهد به معنای تلاشه که ثلاثی مجرده. وقتی میاد در باب افتعال که میشه ثلاثی مزید، این دلالت بر مبالغه میکنه، یعنی تلاش مضاعف. اجتهاد یعنی تلاش مضاعف. ازا در تعریف اجتهاد هم انشاءالله آخر همین جلد دو میرسیم، در تعریف اجتهاد میگن چی؟ استفراغ الوسع فی تحصیل الاحکام شد. استفراغ الوس میدونید چی یعنی چی؟ یعنی تخلیه تمام قدرت. استفراغ یعنی تخلیه کرده، استفراغ الوس یعنی تمام امکان علمی خودش را مجتهد باید تخلیه کنه، یعنی هر چی داره بریزه روی میدان تا بتواند اجتهاد کنه. بالاخره باید با این سختی ها انسان دست و پنجه نرم بکنه. عیبی نداره، این سختی ها سخت است، ولی سختی ها ایست که مصداق همون قول شاعر می شود، ناورده رنج گنج میسر نمی شود، رنج باید کشید تا به گنج دسترسی پیدا کرد. حالا خدا رحمتش کنه ما که انقدر داریم رنج می کشیم که بفهمیم این بزرگوارا این چقدر خود ایشان رنج کشیده تا این کتاب را نوشته. چون بالاخره نوشتن با این فهمیدن خیلی زمین تا آسمان فهم، صاحب کفایه در مقام خلاقیت بوده، یعنی اینها رو ایجاد کرده در صحنه علمی. ما که الان مصرف کننده این تولید کننده که نیستیم، پدر تولید کننده در میاد تا این را تولید کنه، چقدر زحمت کشیده. فرمود من 30 سال زحمت کشیدم کفایه را نوشتم، و طلبه اقلا باید 30 سال زحمت بکشه تا به من چه گفتن. صاحب کفایه فرمودن، فرمود من 30 سال زحمت کشیدم این کفایه را نوشتم، ولی اگه طلبه ای 30 سال زحمت کشید و کفایه را اونچنان که صاحب کفایه نوشته فهمید، اون طلبه دیگه میدونه چی خواهد بود دیگه، اون اعلم العلماء هست، واقعا اعلم العلماء هست. کسی که 30 سال زحمت بکشه بفهمه که صاحب کفایه چی فرموده، یعنی به حق مطالب صاحب کفایه برسه. ظرائف و دقایقی دارد کفایه، متاسفانه نمیشه، یعنی مجالش نیست. الان کلاس های حوزوی ما طلبه ها کم طاقت شده اند، حوصله ندارند، و الا تو همین صفحه‌ای که الان اینجا هست انقدر دقایقی هست که ما نمیتوانیم اینها رو بگیم. اگر اینا رو سر کلاس بگویم که دیگه همه تو بلند میشید یکی یکی خدا حافظ توجه برمید، طاقت نداریم. یعنی الان جو علمی ما اینطور شده، کم طاقت شدیم. دوست داریم استادی باشه، خوش بیان باشه، مطالب را دستبندی بکنه، دیگه راحت به قول امروزی ها ساندویجی بکنه، یه ساندویجی بده به ما بخوریم و راحت توجه برمودید، یک حلوی که توجه برمودید بره صاف توی جلو دیگه هیچ مشکلی نداشته. اینجوری شده الان، باور بفرما. الان اگر یه استاد فاضلی، من در همین مشهد سراغ دارم، اساتید فاضل، اساتید محقق، 2 تا شاگرد بیشتر ندارم، 3 تا شاگرد بیشتر. چرا؟ چون مثلا بیان خوبی ندارم، مطالب علمی میگه ها، اما بیان نداره که اینا رو دستمندی کنه، بخواد تنظیم بکنه، ورود و خروج منظمی داشته باشه. طلبه ها همچی درس های در الان نمیپسندن، ولو استاد علمیت داشته باشه، نه، میگه نه، ما یه درسی میخوام خوش بیان باشه، دستبندی باشه، مطالبش قابل نوشتن باشه، گدا و گدا. البته خوبه، نعمت بیان نعمت خیلی خوبی است، خداوند علی اعلا و هر کسی مرحمت بکنه نعمت خوبی را مرحمت کرده. این بیان، حسن بیان، نحوه ورود و خروج، نمیخوام اینا را انکار کنم، منتها میخوام بگم که طلبه این مسئله بیان نباید برای اون تمام الا باشه، باید استاد فاضل و محققی که میبینه از عهده مطالب برمیاد. البته اگر از عهده بر بیان بیان خوبم داشته باشه دیگه نورون علی نوره، اون که دیگه جای خوده. ولی سخن در این است که ما یه مقداری باید ظرفیت های خودمون افزایش بدیم، تا مطالب ذره پیش میخوره اینها زود چشمامو نبندیم اخوامونو تو هم کنیم ای بابا دوباره اینجوری، نه، باز بشیم، باز بشیم، یعنی اینجا که میرسیم باز بشیم، بانشات بشیم، توان خودمون رو جمع کنیم، فکر خودمون رو جمع کنیم. تو این دقت ها و ظرائف هست که اجتهاد حاصل میشود. حالا عبارت ها رو دقت کنیم، اینجا از همون جاهای سخت کفایه هست. بعد فنقده به ماده کرنا، انقدر گفتیم یعنی چی؟ ظاهر شد به ما ذکرنا. به ما ذکرنا چی؟ حکم واقعی از فعلیت نباید بیفته. ما در راه حل سوم گفتیم حکم واقعی از تنجز میاد در فعلیت قرار میگیره، دیگه از فعلیت پایین تر نباید بیاد. فنقدر به ما ذکرنا از اینجا وارد راه حل شیخ میشویم، انهو لا یلزم الالتزام به عدم کون الحکم الواقعی فی مورد الاصول و الامارات فعلیه. لازم نیست که ملتزم بشیم که حکم واقعی در مورد امارات و اصول فعلی پس چیه؟ انشائی. حرف شیخ میفرماید در موارد جمع بین حکم ظاهری و واقعی، حکم ظاهری را فعلی میگیریم، حکم واقعی را انشائی یا شعنی. هر دو تا تعبیر را داره معلوم میشه. گاهی میگه شعنی، گاهی میفهمند انشائی. این حکم رو بیاریم در این مرحله. توجه هم صاحب کفایی نه از ما ذکرنا روشن شد که این حرف صحیح چرا که دوتا اشکال داره. اشکال اول کل یشکل تارتن، تا این که یک بار به ما اشکالشه که اگر حکم واقعی فعلی نباشه به عدم لزوم الاتیان هین ازن، لازم نیست که ما اتیان کنیم هین ازن، یعنی در این هنگامی که حکم واقعی فعلی نیست، اگر حکم واقعی فعلی نیست لازم نیست اتیان کنیم به ما قامت الامارت و علا وجوبه، به اون چیزی که اماره قائم شده از چی بر، چون اماره داره کشف از حکم واقعی میکنه. شما هم که میگید حکم واقعی فعلی، پس به مفاد اماره عمل کردن لازم، چون اماره کشف از واقع داره میکنه دیگه، این اماره داره زور میزنه حقایت از واقع بکنه. شما هم که میگید واقع فعلی، پس این اماره لا اماره است، به درد نمیخوره. به ما قامت الامار، چرا ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیه ما لم تسر و لم تبلغ مرتبت البعث و لزوم الاتیان به. لزوم، ببینم ضمیر بهی را به کجا میزنیم، لزوم الاتیان بهی یعنی به چی؟ آفرین، ما قامت الامارت و علا وجوبه، و لزوم اتیان به اون چیزی که امار قائم بر وجوبه شده است، مما لا یحتاج الى مزید بیان او اقامت برهان. چون گفتیم اماره داره کشف از واقع میکنه دیگه، پس در بنابراین اگر واقع انشائیه پس این اماره بی خود زور میزنه کشف از واقع بکنه، چون آن واقع به دست ما هم که برسه لزوم امتثال، در حالی که همه متفقن که اون چیزی که اماره بر او قائم بشه قطعا لزوم امتثال داره. پس میفهمیم حکم واقعی چیه؟ فعلیه. خب لا یقال، این همون انقالی که الان گفتیم، لا یقال لا مجال لهذا الاشکال، مجالی برای این اشکال شما نیست. لا قیل، اگر گفته بشود به انها، یعنی این احکام واقعی، کانت قبل اداء الامارت الیها، یعنی به این احکام واقعی انشائیه، قبل از آنی که اماره تعلق بگیرد انشائی بود، لانها زیرا این احکام واقعی، به ذالکه، ذالکه یعنی به اداء الاماره، به واسطه تعلق اماره تسیر و فعلیتن، این احکام فعلی میشه، تبلغ و تلکل مرتبه، تبلغ یعنی اون احکام، تلکل مرتبه یعنی مرتبه چی؟ یعنی اماره تأثیر میذاره در اون حکم واقعی، اون حکم واقعی را از انشائی بودن تبدیل به چی میکنه؟ فعلی بودن میکنه. صاحب کفایه و نخه، اون نکته را توجه داشته باشید. کار اماره گفتیم چیه؟ حکایته. حکایت یعنی واقع را آنچنان که هست باید منعکس بکنه. خب چی را منعکس میکنه؟ حکم انشائی را. خب اون جشایی هم که لزوم امتثالی ندارد. فانه یقال لا یکاد و یهرز به سبب قیام الامارت المعتبره علا حکم انشائی، احراز و کشف نمی شود به سبب قیام اماره معتبره بر حکم انشائی، احراز نمی شود لا حقیقتن ولا تعبدن الا، احراز نمی شود مگر چی؟ حکم انشائی یا تعبدن، یه حکم انشائی تعبدی. چرا؟ چرا لا یهرز؟ چون کار اماره چی بود؟ حکایت بود دیگه. اونی که تو واقع بود چی بود؟ حکم انشائی. شارع به سبب حجیت اماره یا یه حکم انشائی تعبدی اینجا وجود دارد. توجه فرمودید. لا حکم انشائیون عدت الیه الاماره، نه یه حکم انشائی که تعلق گرفته است به اون حکم انشائی چی؟ اماره. نه، اونی که اماره حکایت میکنه چیه؟ نفس حکم انشائی واقعی است، یعنی در واقع حکم انشائی وجود دارد. توجه فرمودید. اما حقیقتا، چون گفتیم لا یهرز و حقیقتا ولا چی؟ تعبدا. اما حقیقتا احراز نمیشود فواضح، حقیقتا یعنی ما احراز وجدانی که نمی کنیم، حقیقتا یعنی احراز وجدانی، احراز وجدانی که نمی کنیم. چرا؟ می فرماید واضح. چرا واضح؟ به خاطر اینکه اماره علم که نمی آورد. احراز اماره بگیم احراز حقیقی یا تعبدیه؟ تعبدیه دیگه. پس حقیقتا که احرازی نیست. فواضح این که می فرماید واضح، به خاطر اینکه اماره احرازش احراز وجدانی نیست، احراز اماره احراز تعبدیه دیگه. اما حقیقتا فواضح و اما تعبده فلعن قصارا، قصارا یعنی نهایت و غایت، قصارا یعنی غایت و نهایت. فلعن قصارا ماه و قضیت حجیت الاماره، نهایت اون چیزی که مقتضای حجیت اماره چیه؟ خون و معداه و الواقع تعبده، معدای اماره همون چیه؟ واقع. چرا؟ به خاطر که گفتیم اماره کارش چیه؟ حکایت از واقع دیگه. یعنی اون واقع را تعبدن به ما داره نشان میده، واقع را به ما نشان میدهد، نه وجدانم ها، واقع را به ما نشان میدهد چی؟ تعبدن. پس دیگه واقع را عوض نمی کنن. لأن قصارا ماه و قضیت و حجیت الاماره کون و معداه و ول واقع تعبدن، لل واقع الذی عدت الیه الاماره، نه اون واقعی که اماره به او تعلق گرفته. نه، اماره وقتی که به واقع تعلق گرفت چی را داره به ما نشان میدهد؟ چی را نشان میدهد؟ واقع تعبدی را به ما، نه اون واقعی که اماره بهش تعلق گرفته. چون اماره موضوعیت، اماره چی دارد؟ طریق، یعنی همون واقع آنچنان که هست. خب واقع آنچنان که بود چی بود؟ انشائی بود یا فعلی بود؟ بله؟ انشائی بود یا فعلی بود؟ خب حالا هم انشائی به ما و انشائی نشان میدهد. فهم که اشاره به دقت است، بس هنوز ادامه داره ها. ادامهش انشاءالله جلسه بعد. فالحمد لله رب العالمین.